أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحث مهمی که قرآن کریم به آن عنایت ویژه دارد که عمدتاً جنبه‌های تربیتی هم دارد، مسئله تذکر به این حقیقت هست که کسانی که در مسیر باطل قرار بگیرند و اعتقاداً و عملاً تا آخر عمر در این جهت ثبات داشته باشند، اینها به دوری از رحمت الهی به طور ابدی مبتلا می شوند. و اگر چنانچه کسی هم از جهت اعتقادی و ایمانی ایمان صحیحی داشته باشد قبلا، لیکن عملا در مسیر ایمان قرار نگیرند به گونه ای که اعمال قبیح بر وجود اونها غلبه کنه و اون ایمان اولیشان رو از بین ببرد و این نفس را نفس شقیه درست کند، ایشان هم به عذاب ابدی مبتلا خواهند شد. پس یکی از مسائل مهم قرآنی تحذیر به شقاوت و عذاب ابدی. تقریبا از نصوص قرآنی به حساب میاد و آیه مورد بحث مرحوم علامه در این قسمت از اون آیات هست. مرحوم علامه رضوان الله علیه تحلیلی در این جهت انجام دادن که صریح آیات قرآنی دلالت بر خلود میکنه و جهت تحلیل عقلی هم خلود مناسب با خلود در عذاب مناسب با بعضی از نفوس هست و تحلیل عقلی معیدی بر خلود و در حقیقت دلیلی بر انقطاع عذاب در افرادی که مستحق عذاب خالد هستند ندارد. احتمالاً تحلیلشون این شد که به مقتضای حکم عقل که مسئله بدیهی و نظام عالم بر این حکم تحلیل می شود، پی بردن به مبدأ عالم بر این احکام مبتنی و از این احکام استخراج می شود و آن ترتب معلول است بر علم. که اگر جایی علتی برای شیئی بود، معلول حتما بر آن مترتب میشه. عکسش هم صحیح است که وقتی ما معلولی را ملاحظه کردیم، حتما علت بالا سر او هست. خب این نظام علی در هر جا که تحقق پیدا بکنه این رابطه هست. این معنا مسلمه در رابطه با افعال که افعال انسان معلول انسان است و این افعال به گونه ای با خصوصیات وجودی انسان مناسبت داره، هر فعلی با یک خصوصیتی از خصوصیات انسان مناسبت داره و این فعل یک اثری هم متقابلا در نفس انسان می‌گذارد. پس فعل اثر انسان با خصوصیات فکری و روحی و این فعل هم یک اثری در نفس متقابلا می‌گذارد. خب اگر این مبدأ فعل هر درجه ای داشته باشد، از وجود فعل هم همون درجه رو داره. اگر اون مبدأ ضعیف باشه فعل هم ضعیفه، یعنی از نظر کمی کمیت کمی داره، از نظر کیفی هم کمی. و قهرن تأثیر چنین فعلی هم در نفس همین گونه خواهد بود. خب اگر یک نفسی رابطه ایمانیش با عالم غیب رابطه ضعیفی بود، این رابطه ضعیف البته در اثر عمل قوی میشه، لیکن عمل به دنبال آن نبود و در برابرش اعمال مناسب با غیر ایمان از این نفس صادر شد و این اعمال غلبه کرد بر این نفس، اعمال غالبی این نفس شد. خب قهرن اون رابطه ضعیف ایمانی از بین میره.
و همینطور اگر ممکن است کسی رابطه عدم ایمانش ضعیف باشه، خیلی بر عدم ایمان و کفرش ثبات و رسوخ و لجاجت نداره، براش روشن نشده، لکن اعمالش اعمالیست مناسب با انسانهای مؤمن، اوصاف حسنه. چه بسا این اوصاف تأثیر بکنه و زمینه اون رابطه اعتقادی این شخص رو منقلب بکنه. همونطور که به حال نظر تاریخی هم شواهدی داریم، این البته شواهد میشه، این بحث علمیه، شواهد نمیتواند مدرک بحث علمی باشه، معید میتواند باشد، اما به هر حال این چنینه. و اگر نفسی در جهت ایمانی به گونه قوی بود لیکن اعمال قبیحی داشت، به گونه که ایمان زایل نشد، این اعمال قبیحه یا اوصاف فضیله یک آثار موقتی برای این داره. با مترتب شدن این آثار موقتاً بر این نفس کم کم از بین میره و اون سعادت غلبه میکنه. و همچنین اگر نفسی در جنبه شقاوت قوی بود لیکن اعمال خوبی هم داشت، این اعمال در آثار محدودی برای نفس خواهد داشت، لیکن اون نفس شقیه که ذات میشه شخص باشد غلبه خودش رو میکنه، این نفس رو به عذاب ابد نعوذ بالله مبتلا میکنه. خلاصش این است که از نظر عقلی هر یک از این افعال و کردار یک مبادی داره که با ملاحظه با این مبادی این فعل از خواص اون مبدا میشه و این فعل هم خودش یک اثری میگذاره. ما باید عمدتاً در اینجور امور با چنین تحلیل هایی بیاییم جلو که بفهمیم رابطه بین اعمال و آثارش یک رابطه صرفاً قراردادی نیست، بلکه یک رابطه حقیقی و واقعی. این را اگر خوب دقت بکنید خیلی از مشکلات نسبت به عالم قیامت حل میشه. یکی از مباحث همینه که نظام دین نظام امر و نهی در دستورات، امر و نهی هم از امور اعتباری، اینها چه نقشی در نسبت به عالم دیگر دارند، آثاری که مترتب میشه، این آثار یک آثار قراردادیه، یه قابل عوض شدنه یا نه یک آثاری طبیعی که از زبان وحی اینها بیان می شود. اینها بحث های مهمی که باید روش عنایت کرد، مرحوم علامه رضوان الله در اینجا ابتداعا اون مباحث مهم مسلم عقلی رو به عنوان ثبوتی بیان میکنن، بعد وارد بیان اشکالات خلود و جواب اونها میشوند. در هر بحثی بین پرانتز ما مناسب است از جهت تربیت تعلیمی اون امور مناسب با اون بحث رو، راه‌های مناسب با اون بحث رو دنبال کنیم. بعد اگر شبهه‌ای بود به شبهه بپردازیم، یعنی به مباحث مسلمش و بدیهیش ما بپردازیم، اگر مسئله قابل استدلال منطقی بود و داشت اون رو پیگیری بکنیم، بعد اون مسائل شبهناک رو بپردازیم. از اول ذهن رو نباید با مسئله شبهه آشنا کرد. ذهن باید با امور مسلم و روشن انس پیدا بکنه، چون حقیقت جوست، حقیقت جویی مسئله اول است در فطرت بشر. گاهی شبهات مانع از حقیقت جویی میشه، گاهی است که برای عده قلیلی شبهات تثبیت میکنه حقایقی رو که اونها را یافتن. این کم افرادی هستن. روال اولیه این رو ایجاب میکنه که به حال در هر بحثی ما اون مباحث روشنش رو دنبال بکنیم. لذا بدیهیات اول هستن، بعد نظریات. و بشر چاره ای از قبول بدیهیات نداره، یعنی همواره دنبال بدیهیات می روند علمن و عملا. نظریات مرحله بعده. خب روی این اساس مرحوم علامه رضوان الله بحث خلود را بیان کردن که یک امر مسلم عقلی است از نظر عقل، عذاب و نعمت عقلی، چون عذاب دائمی مبتنی است بر مبادی اولیه این ترتب عذاب. مبدأ مباشر این عذاب که مولد عذاب شده است و از طرفی مولد و از طرفی پذیرای آن است، هر دوش این نفس شقیه است. عمل یکی از مبادی شقاوت دیگه. نفس شقی از کجا ما پیوریم به شقاوتش؟ از کفرش، از اظهار کفرش، از اعمالی را که بر اساس کفر انجام میدهند. مبدأ داره دیگه، اشکال شما یه حرف دیگه است که الان اینجا میرسید که این مبدأ که محدوده اما اثر نامحدود. این کاری میخواید بگید عذاب نامحدود اما در دنیا این امور محدودی رو مترتب شده. همینه دیگه، حرف همینه دیگه، عمل محدوده پس چرا عذاب نامحدود؟ من حالا یکی یکی ایشون میرسن و جواب میدن. وقد استشکل هاهنا به اشکالات واضحت سقوط بینت الفساد. اینجا اشکالاتی شده است که سقوطش واضح است، یعنی وقتی که اصل بحث تنقیح شد با ادله روشن مفضلی از پذیرش یک مسئله نداشتیم دیگه اشکالات معلوم می شود که اینا اشکالات باطلی است. مثل پنج تا اشکال رو اونجا به طور خیلی روشن بیان میکنن که اشکالات حال متناوبی هست. مثل ان الله سبحانه ذو رحمت واسعه غیر متناهیه، حق تعالی دارای رحمت واسع غیر متناهی، فکیف یسع رحمته ان یخلق من مسیره الى عذاب خالد. پس رحمت الهی چگونه وسعت دارد کسی را خلق میکند که بازگشتش به عذاب خالد است؟ لا یقوم له شیء، که چیزی هم در واقعش نمیتونه مقاومت بکنه، همیشه هم. خب این یک سوالی است که بعد ادعی نوعا مطرح میشه. سوال علمی ترش دومیه، مثل ان العذاب انما یکون عذابا اذا لم یلائم التعب. عذاب اون وقتی است که ملائم با تعب نباشه، تب از آن متنفر بشه. خب پس این میشود قصر، یعنی امریز غیر طبیعی ملائم با طبیعت نیست. خب فلاسفه گفتن امر قصری دائمی نیست، نمیتونه دائم باشه. اون قاصر که کنار بره این شی به همون امر طبیعیش برمیگرده، مثل بخار که طبیعتش صعوده، ماندنش در یک ساعت یا فرود آمدنش این امر قصری. وقتی که این قاصر عامل نگهدارندهش کنار بره این صعود میکنه. و همینطور سنگ حرکت طبیعیش به سوی نزوله، وقتی که یک چیزی مانع از این نزولش بشه این مانع به کنار به همون. چون اوضاع عالم اوضاع تغییر است، ما نداریم موجودی را که دائما از اون حرکت طبیعیش ممنوع بشه. الا معنا للقصر دائم به این بیانی که از کردیم که در فلسفه ازش محض میشه. برای قصر دائم معنا نیست، چون برای هر موجود یک مسیر طبیعی داره، هدف از خلقتش رفتن به اون جهت طبیعیشه. اگر موجودی دائما مقصور بشود این برخلاف خلقتش خواهد بود و برخلاف مقصد از خلقتش ما چنین چیزی رو نداریم در عالم. فکیفه یصح وجود عذاب دائم؟ بس عذاب دائمی صحیح نیست چون قصر دائمی میشه. سوم، و مثل ان الاب لم یذنب الا ذنبا منقطع الاخر. همین اشکال شما، گناه محدودی انجام داده، فکیفه یجازا به عذاب دائم. خب گاهی محتوای اشکالات یکیه اما به بیانات گوناگونی بیان میشه. خب اشکال سوم با دوم از نظر حقیقت یکیه، به گونه با اشکال اولم یکیه دیگه، همش نفی خلود دیگه، اما به بیانات گوناگون. در براهین گوناگون هم چنینه که یک مطلب را براش براهین گوناگونی اقامه میشه. براهین راه هاست دیگه، که یه راه واضح یه راه پرپیچ و خم. اینجا هم چنینه. و مثل ان اهل الشقا لا یقصر خدمتهم به نظام تکوین. و اشقیا هم در نظام تکوین یک نقشی داشتن. به هر حال اگر هیزم نباشه که ما اجاقمون رو گرم نمی کنیم، این هیزم از برش چوب درست شده که ما درد داریم، هیزم هم هست. تو چطور هیزم داره یه نقشی نمی دانیم؟ مثلا هم خدمات اهل شقا سعادت، ولولا هم اگر اینا نبودن انسان سعادتمند به سعادت نمی رسید. در مقابل با اینها مثلا امام حسین علیه السلام گفته میشه لم تتحقق سعادتو لسعیده فما هو الموجب لبقوع فی عذاب مخلد. پس اینا هم هر حال خدمت کردن. مثل ان العذاب للمتخلف عن اوامر الله و نواهیه انتقام. عذاب برای متخلف از اوامر و نواهی الهی انتقام. انتقام به خاطر جبران نقصی است که آسیب بر منتقم ایجاد میکنه. خود متعال که نقص نداره که بگیم انتقام میگیره که نقصش برطرف بشه. لا تكون الانتقام الا لجبر النقص الذي اورده الانس الظالم على المنتقم المقتدر فلا يجوز ذلك على الله تعالى فهو الغني المطلق فكيف يجوز منه العذاب وخاصه العذاب المخلد. ايشون هر قاضی و امثالها وجوه من الاشكال اوردوها على خلود العذاب در خلود وارد کردن و عدم القطاع. لکن و انت بالاحاطت به ما بیناه، اگر مطلبی که ما بیان کردیم خوب برای شما جا بیفته، من معنا خلود العذاب تعرف انها ساقطتون من بعد. خب یه جواب اجمالیشون میدن و یک جواب تفصیلی از هر یک از این اشکالها. جواب اجمالی همان تأکید مطلب گذشته که ما رابطه بین عمل و عامل را باید بدانیم که چیه. رابطه بین عمل و اثرش را هم باید بدونیم چی. این رابطه ها اگر خوب دقت بشه ما میتوانیم خیلی از مسائل رو حلش بکنیم. که این روابط تو این عالم هم هست، منتها خیلی جدی نمیگیریم. در عالم دیگر این روابط ظهور میکنه. اون کسی که به هر حال از یک امری ناراحت میشه یک عکس العملی انجام میده، این عکس العمل نتیجه اون حالت نفسانی شه. حالا این حالت نفسانی که یک محرکاتی داره، اما به هر حال این نفس است که این عکس العمل رو از خودش نشون میده. مبدأ قریبش اینه. و همینطور وقتی که خوشحال است یک فعلی از او سر میزنه و همینطور و همینطور. این مسائل تو این عالم هست ما گاهی بهش میپردازیم. دستورات در حال میاد این روابط را تصحیح میکنه، روابط را بین نفس انسان و اعمال، که انسان اعمال یا حالا اعمال ابتداعا یا از روی خصلت انسان دقت بکنه که بر محورهای درستی این اعمال انجام بشود، ظهور پیدا کند. محورهای ایمانی، محورهای حقیقی، یعنی یه روابط تکوینی هست. این اعمال بر درک روابط تکوینی مترتب بشود. رابطه تکوینی بین انسانها و خالقشون هست. اینا مخلوق هست، اینا معبود هست، اینا مربوب هست. این رابطه تکوینی، این رابطه تکوینی رو بفهمه، بهش معتقد بشه، میشه ایمان. اعمال رو هم امور اعتباری است که بر امور حقیقی تکیه میکنه، که این امور اعتباری اگر درست تبعیت بشه تأثیرات حقیقی هم در نفس میگذارن. خوب روشن شو؟ فإن العذاب الخالد اثرون و خاصتون لصورت الشقاء الذي لزمت الانسان الشقي. عذاب مخلد امری است، اثری است و خاصیتی است برای صورت شقاوتی که ملازم با انسان شقی شده. یعنی این انسان شقاوت را کسب کرده. اول به واسطه اون درک های نامطلوب و اعمال رو هم بر همون اساس مترتب کرده این تثبیت شده. فتصور ذاته بها، ذات این موجود به این صورت متصور شده است، بعد تمامیت الاستعداد شدید، بعد از این که استعداد شدیدش تمام شد، کامل شد. الذی حصل فی ذاته، اون استعدادی که در ذات این انسان بود. هر انسانی استعداد به شقاوت و سعادت داره. این استعداد شقاوت را این با عمل درونیش که اعمال علمی باشه و اعمال ظاهریش این کم کم رشدش داده، فعلیت داده و تثبیتش کرده. الذی حصل فی ذاته دیگه، اونو خوندی؟ لصورت الشقاء الذي لزمت الانسان الشقي فتصور ذاته بها بعد تمامیت الاستعداد الشدید الذي لزمت، دیگه نیست، حصل حصل في ذاته القابلة لها، اون استعداد شدیدی که حاصل شده است در ذات این انسان، که این ذات قابل این صورت است. لها یعنی به صورت، صورت شقا قابل است
به واسطه چی؟ به واسطه تل احوال العارضه لها، به واسطه حالاتی که عارضه برای این نفس می شود، المنتهیه تل اختیاره که منتهیه به اختیارش می شود. و اشتداد الاستعداد تام، شدید شدن استعداد تام، هو الذی یوجب فی جمیع الحوادث، شدید شدن استعداد تام زمینه است برای اینکه افاضه بشود صورت مناسب با اون استعداد. مثلا این گیاه استعداد شدید پیدا کرد برای این درخت سیب، این هسته رو انداختیم در دل خاک، آب، هوا، نور، حرارت و همه اینها که زمینه های رشده به این داده شد و این ارتزاق کرد. موانع هم نمیاد، این کم کم جوانه میزنه میاد، اون استعدادش برای درخت سیب شدن این کم کم شکوفا میشه تا جایی که ریشهش محکم بشه در دل زمین، یه ساقه‌ای پیدا بکنه و همینطور مؤداد بهش اعطا بشه تا اینکه این شاخ و برگی پیدا بکنه که یک درخت بالفعل بشه و میوه بده. وقتی که همه اینها محقق شد، استعداد شدید پیدا می شود برای تحقق درخت سیب بالفعل که آثار بالفعل می دهند. اگر در این بین درخت تحقق پیدا بکنه، آسیب ببینه، این استعداد شدید حاصل نمیشه، استعداد ضعیفه. استعداد شدید اونجاییست که این همه مراحل رو به پیمایت نوانه هم بزنه کنار که از خودش اثر بدهن، که بهش میگن تولید مثل بکنه، که اگر خودش رفت اثرش باشه تولید مثل، فرمشه نگیه جایگزین خوده. تکثیر نسل میکنه، تکثیر نسل در جمادات هم هست به گونه خوده، در خورما دیگه تلقی، حالا خورما که نباته، در جمادات به گونه هست، در نباتات خیلی و در حیوان و انسان. خب هر استعدادی که تحقق پیدا بکنه به همون تحقق استعداد قابلیت برای افاضه صورت از مفیض و صور در او هست. این نفس خدا نکرده در مسیر شقاوت رفت، به هر مقدار که داره حرکت میکنه صورت شقا به او داده میشه، اگر برگشت این اوتو ادنا توبه کرد الا الذین تابوا و اصلحوا، اگر نه رفت، کسانی که کفر ورزیدن ثم ازدادوا کفرا، اینها زمینه رو از بین میبرن. این استعداد رو که مهیا کرد از اونجا هم صورت میاد. پس اون فاعل مباشره صورت شقا اینه و آثار متعلق به صورت شقا هم اون قابلش و مبدع فاعلی اولیش همینه. و اشتداد الاستعداد تام هو الذی یوجب فی جمیع الحوادث حفاظت از صورت المناسبت لسلخ استعداد و سلخ استعداد. اگر کسی در صفت حسد هی استمرار ببرزه، حسد کارش از بین بردنه، آتش زدنه. این نفس اینچنینی بار می آید، هی می سوزه. فکما لا یجوز السؤال عن علت تحقق الافعال الانسانیه بعد ورود صورت الانسانیه علی الماده، همونطور که سؤال جایز نیست از این که چرا افعال انسانی از این موجودی که صورت انسانی داره صادر میشه، خب اینا خاصیت صورت انسانی اینه، این لازمه اینه. لوجود العلت التي هي الصورة الإنسانية، در ادامه همچنین كذلك لا معنى للسؤال عن لمية ترتب آثار الشقاء اللازم، چرا آثار شقاوتی که لازمه این موجود شده است، این شقاوت بر این موجود مترتب میشه. و منها العذاب المخلد بعد تحقق صورت شقاء لازم، جلت لازم نه اینکه اختیار را از بین ببره، از اختیار صادر نشده باشه، نه، المنتهیت الی الاختیار، اختیار جزء لوازم وجود انسانه، نمیشه از انسان جدا کرد. فانها آثارها و خواصها فبطلت سوالات جمیعا، همه این سوالات از ذهن میره. ای خوب روی این مسائل دقت بشه. فهذا هو الجواب الاجمالی عنها. حالا این مقداری دقت بشه رو بیانات ایشون، بیانات خیلی بیانات عمیقه. حالا تفصیلنش برمونه. السلام علیکم.